بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. و عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی سلام. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با سری برنامه در نقد آراء دکتر سروش. توفیق داریم در این سری برنامه ها در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول این برنامه ها از بیاناتشون و از مباحثشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و ممنون و سپاسگزاریم از این که این توفیق رو به ما دادید و قبول زحمت فرمودید، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با سلام محضر مقدس آقا و ولی من حضرت بقیت الله و با سلام به بینندگان گرامی که این برنامه ها رو ملاحظه خواهند فرمود و با سلام خدمت حضرت عالی، من در خدمت شما هستم. اگر مطلبی است در بفرمایید استفاده کن.
جناب آقای دکتر، در همین اولین برنامه یه توضیحی بفرمایید، مقدمه‌ای بفرمایید که اصلا چه مطالبی رو آقای دکتر سروش گفتن که حالا بناست نقد بشه و اصلا آثار ایشون، حرفای ایشون زده بشه و نقدش هم گفته بشه. این یه توضیح اول بفرمایید برای
بله عزیز. البته در پاسخ باید بگیم که ایشون چه حرفایی رو که نزدن. که ما بگیم که نزدن، در واقعشون در هر معرکه‌ای وارد شد و در هر زمینه اظهار نظر کردند و شاید به خودشون حق میدادند که به هر حال با میزان اطلاعاتی که دارن در هر مقوله‌ای وارد بشوند. مسئله مهم این است که رسول مکرم اسلام بیان فرمودند که اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. البته من اون مصداق عالم بودن فرمایش پیغمبر واقعا نیستم، یعنی یه بنده‌ای هستم که بذات مزجات و ناچیزی در زمینه مسائل مذهبی دارم، ولی کسی که با آثار آیت سروش آشنا باشه و با تطورات و تغییرات ایشون در طول زمان آشنا باشه شاید این معنا رو درک میکند که ایشون از یک فرد شیعه اثناعشری به اصطلاح معتقد مخلص یک بار به فرد دیگری تبدیل شده. حتی یک باری که میگم اینه در طول سالهای متمادی تطورات فکری ایشون، تحولات عقیدتی ایشون و اندیشه ایشون به هر حال در طول این مدت‌ها غیر قابل انکار هست. تا اون زمانی که در مسیر آیین و مذهب و دین خدا بودن خوفه بها با خود بندم مختصر آشنایی داشتن و ما هم با ایشون آشنایی داشتیم، ولی از زمانی که بر صورت شروع شد و از دید ما و از به اصطلاح نگاه ما، چون همیشه توضیح بدیم ما تنها در دنیا یک راه رو صحیح میدونیم، راه دیگر رو صحیح نمیدونیم و اون راه، راه اسلامی است که از مسیر حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا و فرزندان بزرگوار این دو بزرگوار در واقع نشأت پیدا کرده و سیر گرفته. یعنی خلاصه آیین حقه شیعه رو ما این رو حق میدونیم، بقیه آیین ها رو به دلایل گوناگون که جای بحثش نیست، چون من در جای دیگه این کارا رو کردم، البته بر حق نمیدونیم. مسلمان رو مسلمان میدونیم اما دینشون رو مرضی خدای متعال نمیدونیم. شاید این بحث رو در آینده هم بتونیم براتون در ارتباط و فرماشادیشون مطرحش بکنیمش بولن. و کم 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 این زاویه که پیدا شد، این زاویه نظر به اصطلاح میزان از نظر درجه مرتب زیادتر شد. یعنی ایشون از یک سری تشکیکاتی که در مورد تشیع کردن خلاصه اومدن جلوتر و بحث های دیگری مطرح کردن، به بحث قرآن رسیدند و بحث پیغمبر اکرم و دیگه حرف نهایی در مورد پیغمبر رو ایشون زدن که ایشون رو در ضمن بحثامون خواهیم گفت، در مورد قرآن گفتند. و بعد حالا منتظرم هستیم که روزی برسد ایشون به زودی در مورد خود خدای متعال هم یه سری امور تشکیکی رو عنوان بکنه، بالاخره سیر تحول بعد به همونجا منتهی بشه. بعد دیگه رضا دو تا سروشی که اینجور بوده و تفسیر نهج البلاغه میگفت، یه دفعه میایم سروشی برخورد میکنیم که حرفایی رو عنوان میکنه که بیشتر از همه چیز و همه کس افراد از این حرفا خوشحال میشن که اصلا با دین هیچ میونه ای ندارن، که این را البته مستندن براتون عرض خواهیم کرد. یعنی اینجور نیست که افراد متدین و معتقد نسبت به حرفایشون اقبال نشون بدن، نه اینجور نیست. بیشترین اظهار نظرها، بیشترین باریکلاها، بیشترین براوها از افرادی بیرون آمده که اینها اصلا با دین هیچ کاری ندارن. تشویق و تقدیری که ازشون به عمل آمده که بیشتر حرف بزنید، بیشتر افشا بکنید. خلاصه مسائل به اینجا کار کشیده که اشکالا منتظر هستیم به زودی قضیه به جای دیگر هم کشته بشه دیگه، این بالاخره به خود خدای متعال و انکار خدای متعال به اینجا برسه دیگه، که نزدیکاش هستن البته ایشون. این که به اختی خودم این مطلب رو خلاصه استوار کردم و بر خودم این مطلب رو فرض دیدم که وارد میدون بشم، ولی اون که دیگرانی هم وارد میدان شدن، تا ما در بحثایی که خواهیم انجام داد به شکل خیلی خاصی نقد و انجام میدیم. یعنی در واقع تمام یا شاید عمده مطالبی که خدمتتون خواهیم گفت و خدمت بینندگان خواهیم گفت از آثار خود ایشون استخراج شده و از همونجا اتخاذ سند خواهیم کرد، میاریم بیرون و میگیم که این حرفا رو ایشون زدن دیگه به هر صورت، و این با مسلمات امور اسلامی با هم دیگه در تنافی و در تغایر محض هست. و نکته مهمی که باز در این ارتباط وجود داره اون این است که ایشون به یک مرحله پا نهادن که به نظر من مرحله خیلی خطرناکیه، یعنی از یک سبقه خود رو بهره مند کردن که این سبقه خیلی خیلی عاقبت به شر خواهد شد، که البته شده به مقدار خیلی زیادی. ببینید ما در آیین مقدس اون بحثی رو داریم که هر جا علم نافعی رو دیدید شما زانو بزنید و خلاصه تلمس بکنید، یاد بگیرید. یکی از آفات بزرگی که برای انسان وجود داره آفات منیته، که خلاصه من هستم، همه چیزم منه و همه چیز در من خلاصه می شود، و این آفتی است که متاسفانه برباد دهنده همه چی هست. فضیلت رو برباد میده، سعادت رو برباد میده، این که من همه چی باشم و محور همه چیز باشم. و ما افرادی رو که دیدیم که در این به اصطلاح قضیه ورود کردند و خود رو متاسفانه به این قضیه آغشته کردند، سرانجام همون شد که شد دیگه. مثلا فرض بفرمایید، نمیخوام نام ببرم، ولی به هر صورت میتونیم خیلی از این افراد رو ما در مد نظر قرار بدیم که عمده مشکلشون همین بود که خود رو همه چیز میدیدند، به خود خیلی میبالیدند، خیلی مینازیدند و سرانجام سرنگون شدند دیگه. انسان متواضع، انسان که خفض جناح میکنه، خب خیلی چیزا میره یاد میگیره. در معانی مذهبی ما هم آمده که در برابر دیگران خضوع کنید، علم نافع رو از دیگران بگیرید، حتی از اهل زلال برید بگیرید. وقتی انسان به یه جا برسه که من همه چی رو میدونم، دیگه نیازی به هیچ چیزی من ندارم و رأی خودم رو بر همه آرا من مقدم میدارم، بلکه مسیطر و مهیمن بر همه آرا میدانم، اونجاست که سقوط انسان شروع شده دیگه. و متاسفانه ایشون شدیدترین وجه از این قضیه برخوردار هست، از این مسئله ای که پسندیده نیست، مکروهه، ایشون برخوردار متاسفانه در برابر کسانی که ماده او هستند خیلی. ولی همون کسان اگر زمانی قرار بشه که به انتقاد او بنشینن، اینا آدم های خوبی دیگه نمیتونن باشن دیگه. این معنوبه که این بحث منیت در وجودشون کاملا خلاصه جا افتاده، برای خود جا خوش کرده که فرض کنید کسی خلاصه راجبشون قلم برداره به انتقاد مطلب بنویسه، اینا که نشون دهنده یه بحث انحطاطی در تفکر، در اندیشه، در ایمان بلکه انسانی. و متاسفانه ایشون به شدت گرفتاری همچین مشکلی شده. و هر حال سیر آرا ایشون و بعد هم کتابایی که من تونستم فراهم بکنم و همه رو بخوانم، این کتاب ها رو و یادداشت برداری بکنم، بر اون مبانی ما قراره که این نقد رو انجام بدیم، از خودمون چیزی رو نگیم، استنباط و استنتاجی که از مطالب خود ایشون میکنیم همون بر اون ملاک باشه، و یعنی زیربناها و به اصطلاح اساس و ریشه ها حرفای ایشونه و اون معانی که هر کسی از این کلمات میتونه استنباط بکنه و در بیاره بیرون. این کل ماجراست. در این برنامه هم سعی کردیم بحث بحث روشنگری است، البته ما مدعی نیستیم که حالا خودمون خیلی روشن هستیم، نه، ولی معتقدیم به راهی ما داریم قدم میزنیم، در راهی قدم میزنیم که اونایی که به ما این راه رو ارائه کردن اونا خیلی روشن بودن، یعنی پیغمبر اکرم و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، به این مطلب اعتقاد داریم، اگه حرفاشون درست البته فهمیده باشیم. تلاش هم میکنیم که مسائل شخصی در میان هیچ بدخلیتی ندیم، ما بحثمون یه بحث عقیدتی و فکری و اندیشه‌ای خواهد بود و نقدمون در همین ارتباط خواهد بود. بنابراین عرض کردم که نهایت احترام رو هم مراعات خواهیم کرد، منتها جای اوقات خود مطلب یه جوریست که دیگه نمیتونه جلب احترام بکنه، او دیگه به عهده گویندشه که ما ازش نقل قول میکنیم. تلاش کردیم خیلی مؤدبانه این کار انجام بدیم و بعد اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم، مخصوصا جوانهای ما که خودشونا بشنون این حرفا رو و خلاصه قضاوت داشته باشن در مورد مسائلی که شون مطرح کردند، و در این میان هم از خدای متعال استمداد میطلبیم، از ولی خدا حضرت بقیت الله یاری میطلبیم که ما رو در یک مسیری بدارد که حب و بغض این مسیر خیلی خلاصه ما رو تحت تاثیر قرار نده، همونطور که یک جاده ای رو به اصطلاح برامون ترسیم بکنن که این جاده جاده صافی باشه که ما بریم جلو انشالله حق مطلب رو اون طور که هست بگذاریم. اما از چه اموری صحبت خواهیم کرد؟ درباره
چی خواهیم کنم؟ آقای دکتر ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، یه سوالی ممکنه مطرح بشه، چطور پیش میاد؟ حالا یه جنبش رو شما فرمودید که این منیت هاست که انسان رو به این جاها میکشونه. حالا امثال آقای دکتر سروش، حالا ممکنه حتی تو لباس روحانیت هم امثال یه همچین افرادی باشند که به این جور جاها کشیده میشن، یعنی از مثلا ایشون سال 58 59 یه چهره مطرحی شدن و همه تفسیرهای نهج البلاغه ایشونو گوش میکردن، تفسیرهای قرآن ایشونو گوش میکردن، یه دفعه اون دکتر سروش برمیگرده میشه دکتر سروشی که حالا داریم میبینیم، یا حالا اشخاص دیگه ای که حالا نام نبریم بهتره. به غیر از منیت چه چیزهای دیگه باعث میشه اینا به این راه کشیده میشه؟
عرض کنم که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا در قرآن مقدس کلمه تزکیه رو قبل از تعلیم به کار برده؟ این خیلی مطلب خیلی مهمیه. اگر تزکیه باشه، یعنی درون صاف کردن باشه، وقت علمی که انسان میگیره ولو علم دین باشه در جای خیلی قشنگی خواهد نشست. وقتی شما وجود خودت رو از خیلی از امور تخلیه نکردی و خودتو پاک نکردی، علم خواهد بودت کجا بشینه؟ اون علم، علم نمیتونه باشه اون وقت، اون علم میشه مبدأ بروز خیلی از مسائلی که الان باش ما دست به گریبان هستیم. دو تا مسئله غیر از اون مسئله که من عرض کردم میتونیم در این ارتباط به عنوان محاسبه قضیه بیانش بکنیم. یکی همین قضیه است، عدم تزکیه، عدم تقوا، این به یک اعتبار. دوم استمداد نطلبیدن از ولی زمانه.
درست.
که او بزرگوار رو آدم حاضر ناظر بدانه که هست و در همه کار به او توسل پیدا بکنه، در همه بیاناتی که میکنه او رو خلاصه به عنوان یاور خودش انتخاب بکنه که در مسیر صحیحش قرار بده. نوع انحرافات از این مسائل نشأت میگیره و مایه میگیره. و اما درباره چه اموری سخن خواهیم گفت انشاءالله؟ عرض کردم میزان کتابی که من دست آوردم دوربر تقریبا 20 کتاب بوده، غیر از مسائلی که در بستدا در واقع ماهواره حرفا مطرح شده و مسائلی از این قبیل بوده یا مصاحبه‌هایی که با رادیوهای مختلف رادیو زمان انجام گرفته، غیر از من حدود 20 کتاب من جمع‌آوری کردم و همه رو نگاه کردم. این اما چه حرفای عمده‌ای می‌خوایم مطرح بکنیم؟ بحث اولی که ما خلاصه در این ارتباط باید حتما بهش دقت داشته باشیم اون بحث این است که این آوتلاین ها و سرفصل های صحبت های ایشون چیا بوده. یکی از بحث هایی که خواهیم کرد این که ایشون از کیا تأثیر گرفته، تأثیر پذیرفته به اصطلاح، اونا رو مورد بررسی قرار بدیم. و اولین کسی که مورد بررسی قرار میگیره جلال الدین مولوی است که شدیداً آقای سروش به ایشون علاقه‌منده، بلکه نه اصلا مرید حسابی او هستش. حالا دلایل این قضیه هم خدمتتون بعداً عرض خواهیم کرد دیگه. یک بحث سر اظهار نظرهایی که ایشون میکنن و این اظهار نظرها متاسفانه برخواسته از حتی علم هم نیست، در مسائل مذهبی که عنوان میکنن یه سری حرفایی میزنن که این اساساً هیچ نوع پایه و اساس علمی نداره. میخوام بگم بر مبنای یک مقدار مطالعات نیمه تمام ایشون صورت گرفته، یکی بررسی البته خواهیم کرد و مصادیق و موارد رو مفصلا ذکر خواهیم کرد تو این ارتباط. یه سری بحثایی که ایشون در مورد قرآن کریم داره هستن دیگه، اونا رو خیلی مفصلا مورد بررسی قرار خواهیم داد. یه سری بحثایی در مورد ولایت، امامت، خلافت به هم آمیختن همه اینها داره، مورد بررسی ان شاء الله اینها رو قرار خواهیم داد دیگه. بحثای متعدد و مختلف، یه سری حرفایی که ایشون در مورد عرفا میزنند، در نوع کتابای خودشون خواننده رو ملزم میکنند که باید بری سراغ عرفا. خلاصه مثل اینکه یه همچین تضمینی وجود داشته که ایشون باید حتما مردم رو طرف عرفا سوق بدن. یه همچین بحثایی خواهیم کرد که آیا اساسا این مطلب در آیین ما دارای جایگاهی هست و یا نیست. یه سری بحثایی که ایشون در مورد روایات میکنند، خیلی روایات به اصطلاح در مورد روایات خیلیشون تشکیک دارن دیگه، خیلی جا خلاصه اصلا شاید مثلا فاتحه روایات رو در کلیتش بخونن، البته اواخر دارم عرض میکنم. یه بحثی که خیلی عجیب غریبه در نحوه پردازش سخن ایشون هست، ایشون آنچنان سخن رو مغلق بیان میکنه که من تصور میکنم که شاید اگه به خودشم بگی حالا چی گفتی بگی من، چون این مطلب خیلی معروفه زمانی که به عنوان شوخی مطرحه، به هگل گفتن که تو حرفایی که زدی حالیت میشه که چی گفتی، گفتش که اون وقت که مینوشتن دو نفر میفهمیدن که من چی گفتم، حالا فقط یه نفر میفهمه که من چی گفتم. اون وقت که مینوشتم خودم و خدا میدونست که من چی گفتم، حالا فقط خدا میدونه که من چی گفتم دیگر. نه خودم عالم نیست که در اون زمان تز و آنتیتز و سنتز و این حرفا رو خلاصه این بحثا اینجوری و نظیر این گونه بود. یه سری عباراتشون واقعا همینجوره که شما هر چی بخونی سر در نمیاری بیرون، بعد در به در دنبال ایشون بگردی که آقا تفسیر این حرفا چی چی، آقا چی قاضی بگی اساساً. اینا البته عرض کردم اینا مواردش براتون ذکر می‌کنیم که بلا مدرک و بلا دلیل نباشه دیگه. پردازش هایشون در سخن گفتن یا در نوشتن و مکاتبت به اصطلاح و در کتابت خلاصه یه جوری است که آدم گاهی اوقات میگه که شاید خود نویسنده محترم هم حالش نبوده که چی داره میگه الان و چی داره مینویسه نویسنده و گویندش. یه سری برنامه اینجور خواهیم داشت دیگه. یه سری برنامه در مورد پلورالیسم مذهبی خواهیم داشت که ایشون خیلی سفت تو این زمینه وایساده. ان شاء الله در طول مدت برنامه ها میگیم که به چه قسمت های دیگه هم توجه پیدا خواهیم کرد. بخواست
ان شاء الله. من اینجور برداشت کردم از سخنان حضرت عالی که هر کسی که از راه اهل بیت خارج شد، مخصوصا غرق شد در امثال مولوی و حالا اونهای دیگه‌ای که حالا نمیخوایم اسم ببریم، از راه اهل بیت خارج شد و شروع کرد به تشکیک به روایات و اینها، این آخرش زمین میخوره و زمین خوردنش هم خیلی صدا داره.
همینطوره. اشکرم حضور شما که مطلب همین جوره دیگه. پیغمبر اکرم جمله رو فرمودن که نی تار کن فی کم مستقلن کتاب الله و اطرتی. حال ممکنه ما در اصل این حدیث هم تشکیک بکنیم که در حدیث تشکیک میکنیم، در این هم تشکیک میکنیم دیگه، ولی از نظر ما حدیث حدیث مسلم و قطعی است. خب دو تا مطلب و پیغمبر به دست ما سپرده، یکی قرآن کریم هست و دیگری اهل بیت پیغمبر اکرمه، که این دوتا با همدیگه انسان رو به سعادت میرسونند. پیغمبرم فرمود اینا از همدیگه هرگز جدا نمیشن، هر کس هم رهایی و سعادت رو بخواد باید به هر دوتا چنگ بزنه. مطلب دقیقا همینجوره، جز قرآن کریم و جز بیاناتی که مسلم باشه مال ائمه است، بقیه ی حرف ها خدای متعال تضمینش نکرده. خدا این دوتا رو تضمین میکنه به بیان پیغمبر اکرم. حالا مولوی شخصیتی فوق العاده بزرگ، منم به یه مطلب معترفم، اصلا ژنیه، هر چه بخوام بگیم بگین، یعنی این همه حرف زدن در مقوله های مختلف این حرفا، بالاخره کار آدم عادی نیست دیگه. توجه فرمودید؟ از دیوان شمسش بگیر تا فیه مافیش بگیر تا دیوان مستویش بگیر. ولی یه بحثه، ما این مطلب رو کتمان نمی کنیم، انکار نمی کنیم بزرگی رو، اما حتما همراه بزرگی اثبات هم هست. یعنی شما وقتی قرار میگیری که سخنی از مولوی گفته میشه، مثلا دارم میگم این در برابر قرآن قرار میگیری، یعنی به فهم عادی هم میشه فهمید که اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، یا بیانی از او میشنوید که با فرمایش از امیر در نهج البلاغه با هم دیگه در تغایر و در تناقض، تکلیف شما در این وسط چیه؟ ما داریم این حرفو میزنیم، در بزرگی بزرگان ذره ای تردید نیست، در غزالی در بزرگ بودنش احیاء علوم دین مثلا فرضون بنده یقین دارم. اما آیا خدای متعال تضمین کرده از اول این کتاب رو تا آخر این کتاب رو؟ این ما توش حرف داریم، اینجا حرف داریم. خدای متعال تضمین قرآنش رو میکنه، تضمین معصومینی که دانشش رو از خود خدا گرفتن میکنه، اما تضمین حافظم کرده واقعا به تمام آنچه که حافظ آورده است؟ نه، این کار رو نکرده. مشکل بزرگ جامعه ما و جوامع اسلامی همینه، هموار خودمون رو در میان نامهای گنده غرق میکنیم و غرق میشیم. اینجور نباشید. جود مقدس امیر المومنین بیانی داره، خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونو نقاد الکلام. این خیلی حرف جاشنگش، حق رو از باطل هم تو میتونی بری بگیری، باید معیار داشته باشی البته، ولی باطل رو از کسی که حق میدونی نمیخواد بگیری، باز با اون معیارت. نقاد الکلام، مسائل رو انتقادگرانه قبولش بکنید، ولی این درست میشه اون وقت. لذا ما سرسپرده کسی به عنوان دانشمند و به عنوان این حرفا نیستیم. عرفا هم همینطور هستن که ایشون فراوان سنگ عرفا رو به سینه میزنه. البته عرفای ساختگی رو من دارم میگم، اگر عرفان حقیقی که جای بحث نداره، که اصلا کل دین عرفان اصلا. کی به من گفته که دالا محی الدین عربی هر چی گفت قبولش بکنه؟ کی هم حرفی زده؟ خدا گفته؟ پیغمبر گفته؟ کی گفته؟ من حق نقد و اعتراض و ایراد رو برای خودم در همه جا ثابت میدونم. یه جا میرسم به قرآن کریم حالیم نمیشه، میگم توقف کن، غلط نکن دیگه، اینجا فضولی موقوف، کتاب کتاب خداست، تو نفهمیدید. یه جا به فرمایش امیرالمومنین نیستم، نمیفهمم، میگم جلوتر نمیخواد بریم، نظر مغایر امام نمیخواد بریم، تو کی هستی؟ اونجا من متوقف میشم. در مورد دیگران اصلا اینجوری نیست، اصلا نیست. آینی که با ما تشیع قبولش کردیم، حداقلش این است که به ما این جرأت رو داده که در زمینه مسائلی که بیان میشه، اونم در ارتباط با اعتقادات که مهمترین بخش زندگی انسانه، که میخواد بربای اون اعتقادات عمل بکنه، اونجا حق انتقاد دارید، حق ایراد دارید، حق تحلیل دارید. تو بله بکن، هر جاش که نخون بزن سینه دیوار، هر جاش که با مسلمات نخون بزن سینه دیوار. حالا به قول شما مطلب همینجوری میشه؟ اگر ما آمدیم و این دو سرچشمه هدایت رو مسدود کردیم، بستیمشون و آمدیم به رأی خودمون یا تأثیر یافته از آراء دیگرانی که معصوم نیستن حرفایی رو عرضه کردیم، اینا بله حتما، حداقلش این که احتمال خطا، احتمال اشتباه در این مطلب و در این برداشت‌ها وجود داره، این حداقل ماجراست. اگر نگیم باطله، اون تو باید میزون دستمون باشه. حالا این میزون ها رو ایشون گمش کرده. وقتی راجع به قرآن تشکیک میکنی، که احتمال خطا تو این کتاب هست، از دستت رفت دیگه بیرون، از دستت رفت. حالا یه وقت تشکیک میکنی، حرف هم نمیزنی، دنبال این شکت میری، به یه جایی میرسه که یقینیه که نه همون حرفی که بعد اعتقاد میداشی درست بوده. تو نه همون شکه رو بیانش میکنی، به شکل امر یقینی بیانش میکنی که احتمال خطا تو قرآن هست. پیغمبر هم خطا میکرده، پیغمبر دانش زمانه رو بلد نبوده. آچار هر کتابای سنی برای مدرک برده بیار مثلا فرض کن. اینا قدس رفته تو اون وقت دیگه، میزون ها رو خرابش کردی خودت با این میزون های معیوب و معوج. اون وقت بخوای حرفای دیگران رو، بله البته خیلیش قابل قبول خواهد بود، پیغمبرش اشتباه کنه، خلیفه دوم اشتباه میکنه، باشه عیب نداره، عیبی نداره. اونجا توجه فرمودید، مطلب همینه که ما دو تا معیاری که دستمون سپردن برای که امور رو با این دو معیار وضع کنیم، سنجش کنیم، اندازه‌گیری کنیم، میزون بگیریم، اینا رو گذاشتیم کنار، خودمون میمونیم آراء خودمون و احواء خودمون، احواء خودمون، و اونجا ناچاریم بریم سراغ چیز، به قول شما دست به دامن مولوی بزنیم. دست به دامن کی بزنیم؟ به دامن محی‌الدین عربی بزنیم. من از این ها البته حالا زیاد هستم به قول شما.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. اگر اجازه بدید شروع بحث رو بسپاریم به جلسه آینده. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که در این اولین برنامه تا این قسمت با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.